بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. یهما حصل فایهما حصل فی یده لم یبق له استحقاق بدله فلا بقی شیء له فی ذمه واحده لم یکن به عنوان البدلیه و المفروض عدم ثبوته به عنوان آخر و یتحقق مما ذکرنا ان المالک انما یملک البدله علی سبیل البدلیه و یستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیه بعد سیرورت احدها بدلا عن التالف در مسئله ایادی متعدده مترقبه و مترتبه بر مال مالک گفتیم دو بعد داره، دو جهت داره. جهت اولا این است که چطور مالک اصلی میتوند در صورت تلف مال مالی چطور میتوند از همه این ایادی مالش را مطالبه بکنه، چون بعضی ها مرحوم صاحب جواهر در بعضی از کلماتش ادعای استحاله کرده، گفته محال مال واحد در زمم متعدده مستقر باشه. جهت اولا بحث این است که مالک به چه دلیل میتوند هم از ید اولا بدل مالش را مطالبه بکنه بگیره، هم از ید ثانیه میتوند بدلش را مطالبه بکنه، هم از ید ثالثه در مانحفی مالک اصلی میتوند از بایع قیمت مالش ها مبی که در دست مشتری تلف شده میتوند هم از بایع بگیرد، بایع کدومش ها مراجعه به مشتری میتونه بکنه، کدومش ها نمیتونه بکنه. خوندیم اینا را. و چطور ممکنه از اول بیاد از مشتری قیمت مالش ها بگیره؟ مال مالک یک مال بود، چطور معقوله این یک مال هم در ذمه بایع باشه هم در ذمه مشتری؟ هم مال کسله بتوند قیمت مالش ها از بایع مطالبه بکنه و هم میتوند قیمت مالش را از مشتری مطالبه بکنه. معناش این است که شیء واحد در آن واحد در زمم متعدده مستقر بشه، که انه مرحوم صاحب جواهر نظیر این است که یک جسم در آن واحد در امکنه متعدده مستقر بشه، مثلوس که انه. مرحوم شیخ در توضیح این مطلب که بلی معناش این است که مال در عهده اشخاص متعدده تا حرف رسید به اینجا، فرمود مطالبه مالک، ما توضیح دادیم من مطالبه مالک مادامی که نه بدل مال مالک بهش رسیده نه این مالش به او رسیده، مالک میتوند تجور مدید از همه اینها مطالبه بکنه به اون بیانی که ما دیروز عرض کردیم. خب اما هر کدام از این دو اشاره به کدوم دو؟ بدل مال یا این مال مالک، بدل مالش بهش رسید یا این مالش تلف نشده بود این مالش به مالک رسید، دیگه مستحق بدل نیست، دیگه نمیتوند از یکی بدل را مطالبه بکنه، یکی داد از ذمه بقیه ساقطه. علا فرض محال اگر چیزی در ذمه یکی از اینا باقی باشه دیگه اون عنوان بدلیت نیست، برای اینکه بدل به او از یکی رسیده. در ذمه شخص دیگر هم چیزی داشته باشه عنوان بدلیت بر او صادق نیست، باید به عنوان دیگر باشه، فرض من است عنوان دیگر هم نیست، پس از یکی گرفت دیگه حق مالک از بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. بعد مرحوم شیخ میخواد بفرماید از این بیانات ما معلوم شد مالک اصلی مستحق بدل مال خودشه، از همه این ایادی علا سبیل البدلیه. مراد از سبیل بدلیه، خب ما چند نوع عام داریم: عام استغراقی، عام بدلی. اگه مولا بگه جئنی بی رجلن، یک مرد برام بیار، این رجل در اینجا عموم بدلی داره. عموم بدلی یعنی علا سبیل البدلیه، بر همه افراد رجل صادقه. هر یک از افراد رجل را اگر مأمور هر یک از افراد رجل را پیش مولا بیاره، امتثال امر شده. زینی بی رجلین در رجل عموم بدلی هست. علا سبیل البدلیه شامل همه افراد رجله. این ماهادا، این ماهادا، این ماهادا، این ماذاکه، این ماذاکه، تدور میدید بر سبیل بدلیت به همه صادقه. اما یکی از اینها را که آورد، امتثال محقق است و امر ساقط. در مانحنفی مالک اصلی مستحق بدل مال خودشه، علا سبیل البدلیه. علا سبیل البدلیه یعنی از همه این ایادی علا سبیل البدلیه میتوند مالش را مطالبه بکنه، یا از این، یا از او، یا از او، یا از بایه. این ما عن البایه بگیرد بدل مالش را، این ما عن المشتری یأخذ بدل ماله. تدور مدید تا آخر بر سبیل بدلیت، نه بر سبیل استغراق. بر سبیل استغراق یعنی از همه بدل مال خودشا، از همه ایادی به عنوان عموم استغراقی از همه بگیرد، که این محاله. برای اینکه یکی بدل را داد، عنوان تدارک، عنوان بدل برو صادقه، عنوان بدل که صادق شد بر دومی دیگه عنوان بدل صادق نمیشه، اون میشه جریمه، اون میشه رشوه، اون میشه اخاذی. تدوام دیگه عنوان بدلیت صادق نیست. بعدیشو میفرماد از این بیانات ما معلوم شد مالک اصلی مستحق بدله، مالک بدل مالشه، و بر همه ایادی، در ذمه همه ایادی بدل مال مالک برقراره، اما نه علی سبیل الاستغراق، ندیر عام استغراقی، بلکه علی سبیل البدل، یعنی به نحوی عمومی بدلی. یتل ماله اما انهادا و اما انهادا. تدبر مدید. بعدیشون یه تشبیهی هم میاره، میفرماید نظیر ما نحنفی بایعی مال یکی را فروخته، فضولتن فروخته یا غصبن فروخته، در دست مشتری تلف شده. ما میگیم بای مالک اصلی هم از بایع میتوند پول مالشا بگیره، هم از مشتری. نظیر ما نحنفی، نظیر زمانی که در کتاب زمان خونده اید، منطقه بنابر مذهب اهل تسنن، طبق مذهبی علماء اثنا عشریه زمان که خونده اید در شرح العلوم، اقلا کتاب زمان را خونده اید، زمان انتقال مال من زمتن الى زمه. زمان در پیش امامیه، کسی که زامن میشه معناش این است که مال از زمه مضمون ان منتقل میشه به زمه کی؟ به زمه زامن. صاحب مال طلبکار دیگه حق مطالبه از مضمون ان و حق مطالبه از مدیون نداره. هر وقت خاص مطالبه بکنه باید بره سراغ کی؟ سراغ زامن. انتقال المال من ذمته الى ذمته، یعنی مال از ذمه مضمون ان منتقل میشه به ذمه کی؟ به ذمه زامن. طلبکار است و زامن. منتها زامن هر وقت مال طلبکار را داد، او هم میتونه از مضمون ان بگیره، مطالبه بکنه. اما بنابر مذهب اهل تسنن و جمهور، اصل زمان و حقیقت زمان زم و زمتن لازمتنه، یعنی که انه زمه زامن زمیمه میشه به زمه مضمون ان. اول طلبکار مالش در زمه مضمون ان بود، دینش و طلبش در زمه مدیون بود، کسی که زامن دین او شد زمه او هم زمیمه شد، زمه او هم زمیمه شد، یعنی مال طلبکار به زمه زامن هم سرایت کرد. الان هم زامن بدهکار صاحب مال و هم مضمون ان، منتها مثل مانند در اونجا مالک اصلی و صاحب دین از زامن گرفت، دیگه حقش از زمه مضمون ان ساقط میشه. از مضمون ان گرفت، زمه زامن نسبت به طلبکار بری میشه. به طوری که بنا به طریقه جمهور و به طریقه اهل تسنن در زمان زم و زمتن الازمتنه، طلبکار مستحق مطالبه از هر دوست، هم از زامن هم از مضمونه، منتها علا طریق البدلیه، مثل ماننده علا طریق البدلیه، یعنی یا از زامن مالشو بگیرد. الان هم تعجبم زم و زمتن الازمه، به طور که بعدنم میاد دو نفر به یکی زامن بشه محل کلام است و محل بحث، ولی الان در بانک های ما، حتی بانک های اسلامی متداول میبینید که یک نفر که وام بر میداره مثلا پول میگیره، پنج نفر زامن میگیرن. خب پنج نفر زامن معناش چیه؟ پنج نفر زامن معناش این است که یعنی بانک از هر پنج نفر میتوند مالش را مطالبه بکنه، یک مال بدلش در ذمه پنج نفر برقرار میشه. خب اینم نظیر ما نهنفیه، منتها بانک هم در همین در اصل ما، بانک هم از هر پنج نفر زامین در صورتی که مدیون نداد، از هر پنج نفر میتوند مالش را مطالبه بکنه. اینم علا طریق البدلیه است، علا طریق البدلیه نظیر عمومی بدلی، از این میگیره، اگه دیدین چیزی نداره از اون یکی میگیره، از اون از یکی گرفت از بقیه ساقط میشه. تذبر مدید. پس بنابراین اینم ما نهنفی ندیر زمان میشه بنابر طریق اهل تسنن و بنابر طریق عامه، این نظیر اینه. خب یا اینکه این دنا میگه کسی عوضین را به نفع بایه یا به نفع مشتری ضامن میشه، عهده عوضین را ضامن میشه، مراد از عهده ضمانت عهده عوضین اینه، کسی مالی را میفروشه، بایه شناخته شده نیست، معلوم نیست که آیا این که میفروشه مال خودشه یا مال غصبی، مشتری میترسه از خریدنش، یکی از اون طرف یه آدم معتبری وجهداری پیدا میشه میگه بخر نترس، اگه یه وقت مستحقا للغیر درآمد، من ضامن مبی میشم، برا ضامن مبی میشم. این که بر مبی ضامن شد، الان عهده مبی اگه یه وقتی مستحقا للغیر درآمد و مال غیر درآمد، که انه هم فروشنده مبی هم در عهده فروشنده است، هم در عهده که در عهده ضامن، یا برای ثمن کسی ضامن میشه به نفع بایه، میگه ثمن پول نیست، ثمن فرشه، مثلا از بازار جنسی خریده در مقابل فرش، فرش ثمنه، فروشنده میترسه میگه نباید که این ثمن که فرشه دزدی باشه. یکی از این طرف میگه نترس، بده، اگه فرش مال غیر شد، بعد معلوم شد این کشفه که دزدی بوده مال غیر بوده، من ضامن ثمن، یعنی من پول فرش را بهت میدم. خب در اینجا ضامن عهده ثمن میشه به نفع بایه، معناش این است که هر دو عهده‌دار این فرشن، هم مشتری عهده‌دار فرشه و هم ضامن. اینم یه مورد. خب و نظیر زمان اعیان مضمونه است، عبارت این است اعیان مضمونه، این مضمونه. من به عنوان امتحان از آقای میپرسم چند تا مثال میتونید برای این مضمونه پیدا بکنید، کدوم اعیان مضمونه است، زمان داره، یکی برای زامینه، اعیان مضمونون این هایی که زامینه، کسی زامینوست در زمان کسی، چند تا مثلا غصب مال مغصوب عین مغصوب از اعیان مضمون است، یعنی غاصب ضامنه، به هر دستی که برسه عالم به غصبیت باشه ضامنه، غصب از اعیان چیه؟ مضمون است. مال ودیعه امانتی که تعدی و تفرید شده، به محض تعدی و تفرید این مال امانت مال ودیعه چی میشه؟ مضمون میشه، یعنی امین ضامن میشه به تعدی تفرید. دو، آریه مضمونه، آریه مضمونه، آریه به شرط زمان، آریه مضمونه از کسی ظروفی، مثلا فرض کنید ظروف شیشه چینی، آریه میگیره، آریه دهنده میگه که اگه شکست من توانش از تو میگیرم، این میشه آریه مضمونه، از اعیان مضمونه است. آریه ذهب و فضه چی شرط زمان باشه نباشه؟ چون آریه ذهب و فضه شرعاً چیه؟ مضمون. اینا همشون از مواردی چیه؟ اعیان مضمون است. قبض مبی به بیع فاسد، کسی که مبی را به بیع فاسد قصد کرده ولو عالم به فسادم نبوده، قاصب نیست، امانتدار متعدی و تجاوزکارم نیست، مبیع مقبوض به عقد فاسد اتیه از اعیان مقبوض است، مشتری ضامنه تجور مدیر. پس اینا همش از اعیان مقبوض است. اینا را توضیح میدم تا ذهنتون از کردم از یه بابی به باب دیگرم بره. مرحوم شیخ میفرمان نظیر مانندی نظیر نست، کسی اعیان مضمونه را ضامن بشه. حالا اعیان مضمونه مصادیق و مواردش را شناختیم، به چی عین مضمونه میگن؟ یکی میاد ضامن عین مضمونه میشه، ضامن عین مضمونه میشه، معنیش این است که این مال هم در عهده ضامنه هم در عهده کسی است که این عین در زمانتو بود. مثلا ترجمه مدید مثل اینه، همه اینها علا طریق البدلیه است، یعنی صاحب مال میتوند هم از ضامن مطالبه بکنه هم از او، از یکی گرفت حقش دیگه از بقیه ساقط میشه. یا اینکه مرحوم شیخ میفرماد لذمان الاثنین ام واحدین لواحدین کم اختاره و ابن حمزه، یا دو نفر میاد به دین یک نفر دو نفر ضامن میشه. عرض کردم نظیر این که پنج نفر به وام و دین بانکی یک نفر پنج نفر ضامن میشه، دو نفر به یک نفر ضامن میشه. منتها این خودش محل خلاف هستا، محل خلافه. ببینیم زمانت دو نفر، خیلی از علما میگن زمانت دو نفر لواحدین درست نیست، باید یک نفر ضامن یکی بشه. ولی ابن حمزه پیدا شده است و او گفته است که چه عیبی داره دو نفر به یک نفر ضامن بشه؟ خب دو نفر به یک نفر که ضامن میشه مثل مانحنفی میشه دیگه، در مانحنفی به طور که ضامن مالی مالک اصلی هم بایه است و هم مشتری، هم بایه ضامنه هم مشتری. در غصب اگه مال مغصوب در ده دست به گردش و به حرکت در آمده و این ایادی متعاقب و مترتب بر یک دیگریست، همه دست ها زامینه، مالک اصلی میتوند از همه یکی یکی علی سبیل البدلی از همه مالش را مطالبه بکنه. مانحنفی نظیر این است که دو نفر لواحد زامین باشه، من به یکی مثلا مدیونم به دهکارم، خب طلبکار میترسه دینش پیش من بسوزه وصول نکنه، دو نفر میاد ضامن من میشه. ابن حمزه گفته صحیحه و مرحوم فخرالمحققین در کتاب ایزاه و مرحوم شهید در کتاب دروسش از مرحوم علامه نقل کرده است که علامه قائل بود است که ضمانت دو نفر از یک نفر چیه؟ درسته. بعد مرحوم علامه گفته است که نظیر این در عبادات، اینم توضیح بدم عبارت این است و گفته است که و نظیره فی العبادات، نظیر مانحنفی در عبادات. مانحنفی چیه؟ عبادات چیه؟ مانحنفی از احکام وضعیه است، ضامن بودن زمان و غیر زمان از احکام وضعیه است، یک حکم وضعی که زمانه در زمم متعدده داریم علا سبیل البدلی یکی داد از دیگر ساقط میشه، گفته است که در عبادات که از احکام تکلیفی است، گفته نظیر مانحنفی که از احکام وضعی است، نظیرش در احکام تکلیفی و در عبادات، نظیرش واجب کفایه. در واجب کفایت چطوریه؟ در واجبات کفایی مثل صلات علی المیت که یک حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی، واجبه بر همه کسانی که عالم شدن، آگاه شدن از جنازه یک مسلمانی، بر همه واجب است نماز بخونه. اما اگه یک خوند علی سبیل البدلی است، یک خوند از ذمه بقیه ساقط میشه. این در احکام تکلیفی است. مرحوم علامه گفته از نظیر مانحنفی که احکام وضعی زمان نظیرش در عبادت مثل واجب کفایه، در واجب کفایه به طور که یکی انجام داد از بقیه ساقط میشه، در مانحنفی یکی داد از بقیه ساقط میشه. نظیرش در واجب کفایه در اموال که عیناً نظیر مانحنفیه، در اموال هم میگه نظیر مانحنفی الغاصب من الغاصی. مانحنفی بایه فضولی است و فضولتم به مشتری فروخته است و مشتری هم جاهل به فضولیت بوده. ما گفتیم هر دو زامنند و مالک میتوند هم از بایه بگیره هم از مشتری. گفته نظیر مانحنفی در عبادات مثل واجب کفایه، در اموال نظیر الغاصب من الغاصب، کسی که مالی را غصب کرده نفروخته، یکی دیگر آمد از او دزدید، یکی دیگر آمد از دزدی ثانی دزدید غصب کرد، سه تا غصب بر یک مال محقق شد، او هم در اموال نظیر مانحنفی. نظیر مانحنفی یعنی هر سه غاصب، اگه چهار نفر شدن هر چهار غاصب، هر دو نفر غاصب ضامن مالن. ضامن مالن یعنی مال مالی در ذمه همه اینها مستقر میشه به نحو واجب کفایه، به طوری که از یکی گرفت از بقیه چی میشه؟ ها؟ ساقط میشه. خب تا اینجا بحث ما در ایادی مترتبه در مانحنفی در بیع فضولی که مشتری جاهل به فضولیت بود، از بعد مالک و عیادی بحث کردیم. گفتیم همه ضامن مال مالکن، مالک از همه میتوند مالش را مطالبه بکنه، منتها چون عنوان بدلیت یکی که داد، عنوان بدلیت بر او صادقه دیگه، از بقیه ساقطه. اگه بقیه بدهکار باشن عنوان بدلیت نیست و به غیر عنوان بدلیت هم کسی بر او مدیون نبود. بعد از این در بعد دیگر میخوام بحث بکنیم. تا اینجا بحث ما بیان حکم مالک اصلی با عیادی بود، بعد از این میخوام حکم عیادی با همدیگر را بیان بکنیم. با همدیگر یعنی مالک آمد و از یکی از اینها گرفت، آیا او میتوند به دست قبلی یا به دست بعدی مراجعه کند و بگیره؟ یعنی 10 تا دست مال غصبی، 10 تا دست گشته بود، در دست دهمی تلف شده بود، در دست یکی تلف شده، مالکی اصلی آمد و ما گفتیم از همه اینها میتوند بدل مالش را مطالبه بکنه، از یکی بدل مالش را گرفت، آیا از اون که گرفت اون میتوند به دست قبلی خودش مراجعه بکنه یا نه، یا به دست بعدی به ید لاحقه مراجعه بکنه که اینم به یکی داده بود بره بگه من توانش را دادم، بدلش را دادم، خب تو هم از من گرفته بودی، تو بدلش را به من بده. او به ما قبل و به ما بعد میتوند مراجعه بکند یا نه؟ اینم یک بعد مانحنفیه. اینم دو مطلب مسلمه. مطلبی اول این است که اون کسی که مال در دست او تلف شده، ید لاحق، اون ید بعدی که بعد از همه به دست او رسیده و در دست او تلف شده، اگر مالک از او بگیرد مالشا، اون نمیتوند به دستهای قبلی رجوع بکنه، مگر اینکه دست قبلی او را در خطر زمان قرار بده. در خطر زمان یعنی قاعده غرور، اون دستی که در دست و تلف شده بگید که بگیریم مال منه، نه ترس، مال خودمه، به عنوان مال خودش به او بده، در دست و تلف بشه، در اینجا به قاعده غرور اون روز نخونه. به قاعده غرور این شخصی میتوند بکند، من تلف فی یده، میتوند به غار رجوع بکنه. اما اگر ید قبلی غار نباشه، ید قبلی غار نباشه، معناش این است که من مال مغصوب را از یکی گرفتم، میدونستم هم غاصبه، گرفتم و در دست من تلف شد، مالک اصلی آمد و بدل مالک از من گیری، من حق مراجعه به ما قبل ندارم. چرا؟ برای اینکه او در خطر زمان منو او قرار نداد، او منو وادار به زمان نکرد، گول نزد، من خودم آلمان گرفتم، خودم را در خطر زمانت مال واقع کردم و قرار دادم. این حکمش مسلمه. تجوار مودی یک مطلبم مسلمه، اون مطلب اینه از ید قبلی اگه مالک مالشا گرفت، از ید قبلی، نه از اون دستی که در دستو تلف شده، از اولی مالشا گرفت، این اولی هم اگر ید بعدی را این گول زده بود، نفهمونده بود مال مال غصبیه به عنوان مال خودش، ادعای مالکیت کرده بود، به دست بعدی داده بود، دست بعدی را گول زده بود، اینم لا اشکال در این که اگر مالک از این دست بدل مالشو بگیره، این حق مراجعه به ما بعد نداره. نظیر آکنی تاام دیگه، کسی تاام آورد داد به من، من خوردم، در دست من تاام تلف شد، بعد معلوم شد مال مال غیر بوده، صاحب مال آمد و از آورنده تاام معتی تاام بدل مالشا گرفت، بدل بعدی دست بعدی من بودم، بعد از اون مال به دست من رسید و من خوردم تلف کردم، حق رجوع به من نداره، برای اینکه غار بوده نسبت به دست بعدی. این مسئله مسلمه. اون چی که محل شبه هست اینه، از دست قبلی، نه اون دستی که در دست او تلف شده، از ید سابقه مالک بیاد بدل مالشا بگیره، و ید سابقه هم غار نبوده به ید لاحقه، غار نبود، اون ید بعدی هم عالمم به این که مال غیره گرفته بود و در دست او تلف شده بود. ببینیم در اینجا مسلم ید قبلی رجوع میکنه به ید چی؟ ها؟ به ید بعدی مسلم رجوع میکنه. وچی رجوع چیه؟ وچی چیه؟ چرا رجوع کرد به ید بعدی؟ فرض کنید مال غصبی دست من بود، منم دادم میکنم عالم به غصب بود، گرفت در دست و تلف شد، مالکی اصلی آمد و ید قبلی که منم بدل مال از من گرفت، من حق رجوع دارم رجوع بکنم بگم رفیق در دست و تلف شده، من بدلشو دادم، تو باید بدل رو به من بدی، یه همچه حقی دارم مسلم. ببینید وجه چیه، علتش چیه، به چی علتی مال که اصلی از من گرفت منم میتونم از او بگیرم؟ همه این حرف از کجا در آمد؟ اگه متوجه بودید دیروز این گلد گفت اگر مال که اصلی آمد و از بایه بدل مالشا گرفت، بایه به اندازه سمنش میتوند به مشتری رجوع بکنه، مازاد بر سمن را نمیتونه. همه این حرف از اینجا در آمده. ببینیم این که آمده از بایه گرفته، بایه چرا میتوند رجوع بکند از مشتری بگیرن؟ وجه چیه؟ وجهش ها مرحوم شیخ میخواد بفرماید، نه خیلی مختصر از بکنم تطبیق بکنم. وجهش اینه، اول مال مالکی به دست من رسیده، من ضامن شدم این مال را، ضامن شدم معنیش این است که لو تلفه بدلش در ذمه منه، درکش به عهده منه، ضمانت را اینجور دیروزم معنا کردیم. از من رسید به دست دوم، به دست دوم که رسید، دست دوم به چه ضامنه؟ همه وجه رجوع و علت جواز رجوع زیر یک کلمه خابیده، زیر سر یک کلمه، و اون اینه به دست دوم که رسیده، دست دوم ضامن شد مالی را که بدل او قبل از او در ذمه من مستقر شده بود، که بدل او به ذمه من آمده، من مال را ضامن بودم نه مالی بدل دار را، دست اول مال مالک را ضامنه، این که ضامنی بدل شد به دست دوم که رسید، دست دوم ضامنی مالی شد که بدل مال قبل از این چی شده؟ ها؟ به ذمه قبلی آمده. معناش این است دست دوم به احد الشیئین ضامنه. احد الشیئین یعنی چه؟ احد الشیئین یا ضامن خود ماله یا ضامن بدل، علی سبیل البدل. یا ببینید این دست دوم زامن احد الامرین به احد الشخصین علا سبیل البدلیه، یا زامن بدله نسبت به دست قبلی، یا زامن مبدل به مالک اصلی. ترجمه مدید احد الشیئین را علا سبیل البدلیه زامنه، به دو نفر زامنه، اونم باز علا سبیل البدلیه، اما ید قبلی و اما المالک. وقتی که شما این مطلب را که قبول کردید ید ثانی زامنه یا بدله یا مبدل، زامن بدله به ید قبلی، زامن مبدل به مالک اصلی، پس اگه مالک اصلی از ید اول بدل را گرفتین، زامن بدل ما میتوند بیاد از ید ثانی بگیرد. وجه جواد رجوعی نه تا آخر صفحه، یعنی مرحوم شیخ خلاصش همین بود که خدمتتون ساده توضیح دادم که قابل فهم باشه. وجه این که ید قبلی بایه میتوند به مشتری رجوع بکنه، یا مثلا در غصب از ید اولا گرفت، ید ثانیه عالم به غصب بود در دست و تلف شد میتوند از ید ثانیه بگیرد، وجهش این است که ید ثانیه زامنون اما بالبدل للید القبلی و اما للمبدل لمالک الاصلی، به احد الشیء زامنه. منتمرات مرحوم شیخ خورده اینا پرورنده است و توضیح داده، من اجمالش عرض کردم. ایهما حصل فی یده، ایهما یعنی بدل یا مبدل، هر کدام از اینها در دست مالک اصل قرار گرفت، مال مبدل یعنی این مالشا گرفت یا بدل مالشا گرفت، لم یبق له استحقاق بدله، دیگه استحقاق بدل باقی نمونده، دیگه مستحق بدل نیست. چرا؟ فلو بقیت قرن که بدلشا گرفت بعد از بدل، دیروز خوندیم المتدارکو لا یتدارک لا یتدارک، فلو بقی شیء له فی ذمت واحده، اگه چیزی برای مالک اصلی بعد از گرفتن بدل، چیزی باز هم برای مالک اصلی در ذمه یکی اگه چیزی باقی باشه، لم یکن به عنوان بدلیه، یا به عنوان بدلیه نمیشه. چرا؟ یک مبدل یک بدل داره، یک مبدل یک بدل داره، بدلش را گرفته، اگه بازم از کسی دیگه طلب کار باشه عنوان بدلیت نیست، ول مفروض عدم ثبوتی به عنوان ناخر، فرض من است که به عنوان دیگرم چیزی در گردن اینها ثابت نبود، در گردن همه بدل ثابت بود، این زامن بدل بود، او زامن بدل بود، او زامن بدل بود، یکی را که گرفت عنوان بدل بر او صادق شد، دیگه چیزی از بقیه طلب ندارد، لذا حق مالک از بقیه زمن ساقط میشه. و یتحقق مما ذکرنا ان المالک انما یملک البدله علی سبیل البدلیه، مالک اصلی مستحق بدله از همه ایادی، من مجموع الایادی یستحق البدل یملک البدل من جمیع الایادی، اما نه به نحوی عام استغراقی، بلکه به نحوی چی؟ علی سبیل البدلیه، به نحوی عام عموم بدلی، به نحوی عموم بدلی، یعنی مالک بدله یا از این یا از این یا از این، من احدهما که مردد ما بینینه، تجربه نظیر جعنی برجلن که به عموم بدلی شامل همه رجله، اما به عموم بدلیت، نه به عنوان استغراق که همه افراد را جمع کن بیار برا یکی شا بیار، این یکی یا اینه یا اوست یا اون در مانند هم. پس مالک اصلی یملک البدل، مالک بدل مالشه، علی سبیل البدلی یعنی از جمیع زمن از جمیع ایادی میتوند بدل مالشا طلب بکنه، اما علی سبیل البدلیه، بر سبیل البدلی، یا بدلش از این بگیره یا از اون بگیره، ولی در نتیجه از همه میتوند بگیرد، از همه میتوند بگیرد، اما به عنوان بدلیه. و یستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیه بعد از سیرورت احدها بدلن، محاله یکی از اینا متصب به بدلیت بشه بعد از آن که یکی بدل شد، یعنی از یکی گرفت از بقیه بیاد یه چیزی بگیرون، بقیه متصب به صفت بدلیت میشه؟ نه دیگه، شیء واحد بدل واحد داره. تجربه مدید، پس وجه این که از ذمه بقیه هم ساقط میشه عنوان به عموم بدلیت از همه مطالبه بدل میکنه، وجهش این است که از یکی که بدل را گرفت دیگه از بقیه زمم چیزی بگیردم متصب به بدلیت نمیشه. متصب به بدلیت اینه که نشد یه ست بالاتر امروز خوندیم، مالک غیر از بدل به عنوان دیگر از کسی طلبکار که نبود، عنوان دیگر نبود، عنوان عنوان بدل بود، از یکی گرفت همین عنوان صادق شد و به حقش رسید. بعد از سیرورت احدها بدلن طالب، بعد از آنی که یکی از اینها بدل شد از مالی تلف شده مالک، اتصاف بقیه به بدلیت دیگه محاله. واصلن للمالک، بدلم که رسید به مالک. و یمکن ان یکون نظیر ذلک زمان المال على طریق الجمهور، ممکنه نظیر مانندی زمان مال بشه بنابر طریق جمهور، یعنی اهل تسنن و عامه، بنا به طریق اونها نظیر زمانه. مگه طریق اونها چیه؟ حیثو انه ذم ذمت الى ذمت اخرى، زمان به طریق جمهور، این در جمهور یک ذمه ذمیمه میشه به ذمه دیگر. یعنی اول مال در یک ذمه بود، وقتی یکی ضامن شد ذمه او هم ذمیمه بر او میشه، مال در دو ذمه میشه، او هم مثل مانند او هم علی سبیل البدلیه است. یعنی طلبکار یا میتوند مالش از ضامن بگیره یا میتوند مالش از مضمون عنه بگیره. اما پیش ما از کردم ذم ذمت لازمت نیست، پیش ما انتقال المال من ذمت الی ذمت اخرى و زمان عهدت العوضه، یا کسی میاد عهده عوضه را، مراد از عوضه عهده سمن را یا عهده مسلمان را برگردن میگیره، ضامن میشه، لکل من البای و المشتری، برای بای و برای مشتری، برای بای به نفع بای عهده سمن را در ذمه میگیره، برای مشتری به نفع مشتری عهده مبی را میگه نترس، اگه مبی دزدی در آمد من عهده دار مبی. خب اینا با ماننفی تطبیق بکنید ها. کسی که ضامن میشه عهده عوضن را، چی اتفاق در روی کره زمین پیش میاد؟ اتفاق این است که وقتی که عهده دار مبی شد، هم بایه ضامن مبی، هم کی؟ هم ضامن، کنه ندیری میشه، در ماننفی هم یک مال در گردن همه بلی صاحبانی یده، کما فلیدا، به طور که در ایزاه گفت. و زمان الاعیان المضمونه، کسی میاد به یکی از عین مضمونه ضامن میشه، اعیان مضمونه را هم چند تاشا خدمت دونال کردم، به عین مضمونه ضامن میشه. علاما استقربه و اصلاح کنید کتابتونه، قدرش هم بدونید. ببینید بعدها یکی از آن حتما که اینجا دو روز پیش بود گفت در اون درس حاضر نبودم، تقدم علی زمان، در من اون روز گفتم که تقدم علی زمان است عدم زمانه، گفت که این چیه معنا، شبم بود، گفتم بابا من که میگم اصلاح بکنید اصلاح بکنید، تقدم عدم زمان فیاد، در هیبه فاصله مقدم شده است که زمان نیست، عبارت این بود که تقدم علی زمان، علی زمان میخوند همینجور مونده بود. اینم استقربه نیست، تشدید داره، اگر رو تشدید شما بخونید میشه چی؟ علاما استقربه فی تذکره، استقربه نیست، علاما استقربه، یعنی گفته الاقرب، استقربه معنیش این است، یعنی علامه در تذکره الاقرب گفته است که این صحیحه. اعیان مضمونه را ضامن میشه، علاما استقربه و فی تذکره، به طور که در علامه در تذکره قریب شمرده، گفته است که الاقرب این است که زمان اعیان مضمونه ایب نداره، چون محل اختلافه آیا به عین مضمونه قبل از تلف میشه ضامن شد یا ضامن نشد، محل خلافه، علامه گفته الاقرب این است که زمان عین مضمونه صحیح، زمان مالم یجب نیست. و قواه فلیغا، مرحوم فخر المحققین هم در کتابی داد تقویت کرده این حرف را. یا وزمان الاسنین المانوی، مانوی ندین است که دو نفر به یک نفر ضامن بشه، که مختاره ابن حمزه و قد حکا فخر الدین و شهید عن العلامه فی دروسه، شهید در دروسش از علامه حکایت کرده است که انه نفل منع من زمان الاسنین علاوه الاستقلال، دو نفر بر وقت استقلال ضامن بشه، بر وقت یعنی اینم مستقلن ضامن، اونم مستقلن ضامن، علامه کده چه ایبی داره دو نفر مستقلن ضامن بشه. قال علامه کده و نظیره فی العبادات، نظیرش در عبادات، بانک عبادات از یک جهتی با معنوی فرق داره، معنوی حکم وضعی است اما عبادت حکم تکلیفیه، یعنی نظیر مانندی در احکام تکلیفیه، نظیر واجب کفایی است که در گردن همه است، یک عمل در گردن همه است، اما یکی خون از بقیه ثابت میشه. و فی الاموال نظیر مانند در اموال، نه در احکام تکلیف، در اموال الغاصب من الغاصب، کسی که از غاصب غصب بکنه. تجربه مدید خب نه نظیرش در امواله، هم غاصب اول زامنه هم غاصب ثانی، اما مال کسی از یکی گرفت از ذمه دیگری چی میشه؟ ثابت میشه. هذا حال المالک بالنسبه الى ذوی الایدی، این حال مالک بالنسبه به صاحبان ید. حال مالک یعنی مالک میتونه از همه اینها، از اول تا آخرش، از اولی بدل مالشو بگیره، از وسطی بدل مالشو بگیره، از قریب به آخر بدل مالشو بگیره، از آخری بدل مالشو بگیره. این حقی بود برای مالک و به گرفتن از یکی حقش از زمام دیگر هم ثابت. این حال مالک به نسبت به ذوی الایدی. اما حال بعضی هم به نسبت الی بعض، حال بعضی از این ذوی الایدی نسبت به بعض، در چی حالش نسبت به بعد؟ از این گرفت مالک، این میتوند به قبلی رجوع بکنه یا به بعدی رجوع بکنه، یا زمان در ذمه این کس مستقره. از این گرفت، قرار زمان با کسی است که در دست او تلف شده، یا قرار زمان مثلا در غاصب اوله، یا از همین کسی است که بالاخره استقرار زمان با کیه. اینا با هم دیگه چی کار بکنه؟ ارکدم دو مطلب مسلمه، فلا ریبه فی ان اللاحق اذا رجع علی، رجع علی یعنی لاحق، اذا رجع علی فاعل رجع مالک اصلیه، اگر مالک اصلی رجوع کرد علیه بالله، رجوع کرد یعنی مالک اصلی آمد عوض مالش از کی گرفت؟ از ید بعدی، از مشتری در مانندی، در غصب از اون ید بعدی و ید آخری اگه عوض مال شکرید، لا یرجع الی السابق، این به سابق رجوع نمیکنه. به سابق چرا رجوع بکنه؟ در دست این تلف شده خوب، مگر اینکه به سابق کی میتونه رجوع بکند؟ ها، مالم یکون سابق موجبا لایقاعه فی خطر زمان، مادام که ید قبلی موجب نشده اینا در خطر زمان واقع بکنه، موجب نشده یعنی غرور نیست، گولش نزده. این ید بعدی میدونست این مال غصبیه، عالمن بالغصبیه از غاصب خرید، یا عالمن بالغصبیه از غاصب غصب کرد. تجربه مدید خب در اینجا اگه از ید بعدی مالک گرفت، حق رجوع به قبلی نداره، او هم غاصبه این هم غاصبه، از نظر زمان هر دو یکیه. کما پس این لا ریبه فی، کما لا ریبه فی ان سابق ید قبلی ایزا رجع علیه، ید قبلی اگر مالک رجوع کرد به ید قبلی، رجع المالک علی السابق و کان غارا للاحقه، این ید قبلی هم ید بعدی را گول زده بود به عنوان این که مال خودشه به ید بعدی داده بود، به دست بعدی، لم یرجع الی، در اینجا مسلمه ید قبلی در صورتی ید بعدی را گول زده، حالا غرامت مال را داده، به ید بعدی حق رجوع نداره. این هم که مسلمه. چرا؟ از لا معنا لرجوع علی، معنا ندارد که ید قبلی رجوع به ید بعدی بکنه در حالی که ید بعدی را گول زده. بیما لو دفعه لاحق تصادفا، اگه ید در قاعده غرور اگه ید بعدی هم داده بود، تازه رجوع میکرد به کی؟ به کسی که گولش زده بود ید قبلی. معنا ندارد ید قبلی رجوع بکنه به ید بعدی، در حالت که ید بعدی خودش هم داده بود ید قبلی ضامن بود، بران که او به خطر انداخته بود، او گولش زده بود، او تغییر کرده بود ید بعدی را. اینم که معنا نداره. خب ما بله بی ما لودفه، یعنی معنا نداره ید قبلی رجوع بکنه به ید قبلی، بی ما به چیزی که لودفه اهل لاحق زمینه، اگه ید بعدی هم داده بود سابق زامن او بود، پس اگه سابقی داده دیگه حق رجوع به لاحق نداره. فل مقصود به کلام، این دو مطلب مسلمه، اون که محل حرف اینه، مقصود به کلام نست که ما اذا لم یکن غار الله، ید قبلی ید بعدی را گول نزده، از ید قبلی گرفتن چرا بتونه از ید بعدی رجوع بکنه بگیره در حالت که گول نزده؟ فنقول این نل وجه فی رجوع، وجه این که فی رجوع ضمیر به کجا برمیگرده؟ وجه فی رجوعه یعنی در رجوعی که ید قبلی به ید بعدی، مالکی اصلی آمد و از ید قبلی گرفت ید بعدی را هم گول نزده بود، چرا حق رجوع به ید بعدی داره؟ و چش این است که این ثابت اشتغلت ذمته بالبدل قبل الله، ید قبلی به محض اینکه مال مالک به دست قبلی رسید، به محض رسیدن ذمه ید قبلی مشغول شد به چی؟ به بدل مال مالک. این ده طلب قبل از بعدی، این قبلی ضامن مال شده به بدل. تعیدا حصل المال که ید لار، وقتی که مال به دست بعدی رسید، تقدمنا شیئا له بدل، ید بعدی ضامن شد یک مالی را، اون مال چی دارد؟ بدل. بدلش در ذمه کیست؟ در ذمه قبلی. پس در این صورت یه مالی را ضامن شد که بدل او در ذمه قبلیه، معنیش اینه که ید بعد یا خود مال را باید قیمت مال را بدهد، یا بدلی که قبلی داده به احدهما ضامنه، یا به بدل یا به مبدل. فهذا الزمان یرجع، این زمان ید بعدی یرجع الى زمان واحد من البدل والمبدل، این زمان برمیگرده این که مشتری علا طریق البدلیه الى زمان واحد به یکی ضامنه، اون یکی چیه؟ یا بدل، ضامن بدل به نفع کی؟ به نفع ید قبلی، یا ضامن مبدل به نفع کی؟ به نفع مالکی اصلی. پس این ید بعدی به احد شیئین ضامنه، یا به بدل یا به مبدل، واحد من البدل والمبدل علا سبیل البدل. این علا سبیل البدل در نزا یعنی ندیر عموم بدلی، یا ضامن این ماله، یا ضامن بدله، یا ضامن مبدله. از لا یعقل دمان المبدل معینا من دون البدل، معقول نیست که ید بعدی معینا به مبدل ضامن باشه به بدل نباشه. و الا خرج بدله عن کوله بدلا، از بدلیت خارج میشه. فما یدفعه ثانی، اون که ثانی دفع میکنه، مراد از ثانی که ید ثانی دفع میکنه به کی؟ مالک اصلی اگر آمد و مال را از ید ثانی گرفت، فا این نما هو و تدارک لما استقر را تدارک، این ید ثانی جبران کرد یک مالی را که جبران او در ذمه اول مستقر شده بود، بخلاف ما یدفعه الاول، بخلاف اون بدلی که اولی اگه به مالک بدد. فا اینه تدارکون نفس العین معینن اذ لم یحدث له تدارک آخر بعدو، تا به امروز جبران دیگری بر این متعلق نشده. دیگه میخواستم تا آخر صفحه بخونیم نرسیدم، یه مطلبی را تذکر میدم، در دست قبلی هم عرض کردم، من با بعضی از اساتید تماس گرفتم راجع به تعطیلی، دو سه تا از مدرسین مهم سطح البته، اینا گفتن که ما از شنبه تا شنبه بعدی تعطیل میکنیم یک هفته را به تمامه و کماله، هفته بعدی شنبه و اونا گفتنش هفته بعدی شنبه و یک شنبه را میخونیم، دوشنبه اش تعطیل میشه برای احترام بزرگداشت 22 بهمن، باز سه شنبه و چهار شنبه درس. این بنای اونها، منم در این بنا تابع اونها شدم، منتها به اضافه این که برای شخص من یه مسافرت اضطراری پیش آمده، یکی از بستگان ما مرحوم شده، من ناچارم فردا را در سفر باشم، استثنا من فردا را با کمال اعتذار تعطیل می کنم. سلامکم.